نشست 18 از دستگفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 7 دسامبر سال 2025 میلادی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام می فرستم برای یکایک عزیزان، حاضران و غایبان، مستمعان و مشتاقان کلام باری تعالی و شکرگزاری می کنم به درگاه خداوند برای توفیقی که عنایت کرد تا به این غایت به جلسه 18 از جلسات قرائت قلبی قرآن برسیم و نکاتی رو با عزیزان در میان بگذاریم. به یکی از مهمترین، جذابترین و قرآنی ترین مفاهیم رسیدیم که مفهوم و مقوله توبه بود. در نوبت گذشته نکاتی رو برای عزیزان و با عزیزان در میان گذاشتن، این که توبه از ترس داریم، توبه از طمع داریم و توبه از شرم داریم. همچنین از غزالی برای عزیزان نقل کردن که توبه از عمل داریم، توبه از صفات داریم و توبه از عقاید باطل و عقاید تقلیدی داریم و در مرتبه نهایت و آخرین به توبه از ملکات است و بلکه توبه برتر از آنها که توبه از خویشتن است که به شرح آن انشاءالله خواهیم پرداخت. و در باب کیمیای توبه سخن گفتیم که قرآن به ما میگوید و میآموزد که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات در اثر توبه سیئات بدل به حسنات می شود. نه تنها سیئات پاک می شوند و محو می شوند، بلکه بدل به حسنات می شوند. خاکی هستند که طلا می شوند و به تعبیر مولانا معصیت ها خجسته می شوند و نافرمانی ها فرخنده می شوند، به طوری که پس از توبه، پس از توفیق توبه، گویی شخص به نحو پارادوکسیکالی می اندیشد و حسرت می برد که کاش گناه بیشتر کرده بودم و خاک و زباله بیشتر گرد آورده بودم تا اکنون طلا و سیم و زر بیشتری می داشتم، در اثر کیمیای توبه. خب این حقیقتی بود که در باب توبه با عزیزان در میان نهادیم. ما در قرآن قصه توبه را کم نداریم، گاهی با لفظ توبه و گاهی هم با عمل توبه کاران. و علی ای حال نفس تعبیر توبه الله به سوی خداوند بازگردید باید برای ما بسیار چشم گشا و راه گشا باشد. به سوی خدا بازگشتن به چه معناست؟ اصلا چرا کلمه توبه استفاده شده است؟ ما کلمه استغفار هم داریم که به معنای مغفرت خواستن است و همه ما با این ذکر آشنا هستیم، استغفر الله و اتوب الیه. هم استغفار داریم هم توبه داریم. توبه به معنای بازگشتن است، بازگشتن از کجا و بازگشتن به کجا. این اون چیزی است که میتواند سؤال جدی و مهم این مقوله باشه. در قرآن ما داریم توبو الالله، به سوی خداوند برگردی. گویی اگر ما در موقعیتی باشیم که پشت به خدا باشیم، خداوند به ما امر میکند، هشدار میدهد که روتون رو برگردونید، قبلتون رو عوض کنید، محبوب و منظورتون رو عوض کنید، به سوی دیگری بنگرید، پشت به حقیقتید، پشت به خدایید، بلکه پشت به خودتون هستید. برگردید و خودتون رو دوباره نگاه کنید، برگردید و خدای خودتون رو دوباره نگاه کنید، برگردید و گم شده خودتون رو که پشت سر شماست پیدا کنید و برگیرید. توبه و این مفهوم بسیار مهم و عمیق بازگشت خبر از خیلی چیزها می دهد که اگر به عمق او نظر کنیم حقیقتا ما رو زیر و رو خواهد کرد. و غرض از توبه کردنم زیر و رو شدن است، زیر و زبر شدن است، به تعبیر مولانا که بارها برای شما گفتم که شاید شاعری که بیشترین استفاده را از تعبیر زیر و زبر کرده است مولاناست. گفتم این چیست؟ بگو. زیر و زبر خواهم شد. گفت می باش چنین زیر و زبر، هیچ مگو. و این زیر و زبر شدن وجود و همینطور برهم خوردن و تلاطم یافتن و تزلزل و زلزله در وجود افتادن همون چیزیست که توبه اون رو اقتضا می کند و به دنبال توبه می آید. کسانی که می خواهند که زیر و رو شوند، یعنی وقتی که پشتشون به حقیقت است، به خداست، به خیشتن است، به سوی خود، به سوی خدا و به سوی حقیقت بازگردن، دچار یک چنین چرخش و ترانسفورمیشن عجیب و عمیق و گوهری می شوند و باید بشن. آیه که همیشه در لوگو خونده می شود و ما هر بار با صدای لطیف و حزین استاد منشاوی اون رو می شنویم که لا تکون تلوزین رسول الله فانساهم، آیه که می خوانیم رو انزل نهاز القرآن علا جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. قبل از این آیه، آیه دیگری است که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اون آیه هم فوق العاده است. اون عمق معنای توبه یا عدم توبه در این آیه نهفته است. از آنها نباشید که خود رو که خدا رو فراموش کردند و در نتیجه خود را فراموش کردند. برگشتن به خدا برگشتن به خیشتن است، برگشتن به خیشتن برگشتن به خداوند است، از خداوند دور شدن از خود بیگانگی است، به خدا رو آوردن با خود یگانه شدن از این مفهوم خیلی عمیق، خود فراموشی، خدا فراموشی است، خدا فراموشی، خود فراموشی است. و جالب است که قرآن به ما میگوید اولئک هم الفاسقون، افراد فاسق کسانی هستند که خدا رو و خود رو فراموش کردند. ما معمولا فسق رو در یک معنای فقهی به کار میبریم که البته معنایی است ولی مطرود نیست. فسق یعنی گناه کردن، گناه بیان و آشکار کردن، بسیار خوب. ولی تعبیر قرآنی این است که کسانی که خدا رو فراموش کردن و بر اثر آن خود رو فراموش کردن فاسقن. فسق رو در یک معنای وجودی، اگزیستنسیال و گوهری به کار میبرن. تعبیر دیگری یه همین تعبیر در جای دیگر قرآن هست که افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. مؤمنان مگه میشه با فاسقان برابر باشن؟ برابر نیستن. میبینید که مؤمن رو اینجا در مقابل کافر نمیگذارن، مقابل فاسق میگذارن. فاسقی که همون کسی است که خود را و خدا رو فراموش کرده است. یعنی مؤمن که در مقابل فاسق قرار میگیرد و ضد اوست کسی است که خود را و خدا را فراموش نکرده است. و این دوتا در واقع با همان این تعبیر فوق‌العاده مهم است. لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. نسیان خدا به نسیان خیشتن منتهی می شود. در اینجا شما عمق رابطه خود و خدا رو در میاد. یکی رو پیدا کنید دیگری رو پیدا کرده اید، یکی رو گم کنید دیگری رو گم کرده اید، به این برسید به اون رسیده اید، به او برسید به این رسید. اینقدر این پیوند عمیق است و از این غافل نباشید. این تعبیر تعبیر فوق‌العاده مهمی است. همون که سعدی گفت که یار نزدیکتر از من به من از این عجبتر که من از این دورم. فراموش کردن خیشتن، فراموش کردن خداست. این چه رابطه ایست بین ما و خدا و بین خدا و ما که گم کردن یکی، گم کردن دیگریست، یافتن یکی، یافتن دیگریست و از همه مهم در توبه کردن، یعنی بازگشتن به یکی، بازگشتن به دیگریست، پشت کردن به یکی، پشت کردن به دیگریست. و حالا ما میفهمیم که توبه معنای خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تری دارد. وقتی که میگه توبو الالله توبتن نسوها، قرآن امر میگه توبه برگردید به سوی خدا. این یعنی برگردید به سوی خودتون، چون اون آیه میگوید که اونهایی که خدا رو فراموش کردن خود رو فراموش کردن و بالعکس. پس توبه بازگشت به خداست و بازگشت به خیشتن است، بازگشت به خیشتن است و بازگشت به خداست، چون این دوتا با هم یکیان. ارتباط بسیار عمیق میدانن، اتصالی بی تکیف بی بیاس هست رب و ناس را با جان ناس. یه اتصالی، یه ارتباطی بی تکیف، یعنی بدون کیفیت، بدون اینکه بتوانیم کیفیت او رو بیان بکنیم که واقعا هم فوق توصیف و فوق تشریف است. یک چنین ارتباطی بین ناس و رب و ناس و جان ناس هست. خب این ارتباط حالا توبه رو برای ما معنای تازه می بخشد. شما همه تون مقوله از خود بیگانگی آلیناسیون رو شنیدید. از مفاهیمی است که امروزه خیلی مطرح است. اگزیستانسیالیست ها خیلی دربارش سخن می گویند. مارکسیست در این باره کم سخن نگفته است. جناب مارکس از اولین کسانی بود که این مفهوم رو به کار برد و معتقد بود که کارگر در نظام سرمایه‌داری از خود بیگانه می شود، بیخیشتن می شود، برای اینکه از محصولاتی که خود او تولید کرده است دور می شود و محروم می ماند و در جای خود قرار ندارد و اون سرمایه‌دار او در جای قرار داده است که غیر انسانی است، از خود بیگانه می شود. بعدها این مفهوم خوب توسعه پیدا کرد که از خود بیگانگی فقط از خود بیگانگی اقتصادی و طبقاتی نیست و اصناف و انواع دیگری دارد. در فارسی هم کتابی هست به نام درد بیخیشتنی و این بیخیشتنی تعبیر دقیقی برای آلیناسیون یا آلینیشن یا از خود بیگانگی نیست. از خود بیگانگی هم تعبیر نیکویی نیست، گرچه تا حدودی گویاست. ببینید، باید از خود بیگانگی رو بهتر معنی کرد، به جای اون گفت خود را عوضی گرفتن، که البته وقتی آدم خودش رو عوضی میگیره، با چیز دیگری عوضی میگیره، اونگاه از خود واقعیش هم دور میشود. منتها همیشه چنین میشود که چیز دیگری میآید به جای انسان، مینشیند و انسان او را خود میپندارد، و به همین سبب از خود بیگانه میشود، چون یک بیگانه ای رو به جای خود مینشاند. مولانا میگوید که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست، غمناکی تو تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فرهی. مولوی با همون ذوق صوفیانه و عارفانه و انسان شناسانه خودش میگوید که ما این تن نیستیم، ما این تن نیستیم، بلکه ما روحیم، ما جانیم، ما یک حقیقتی فراتر از تن. این تن مرکب ماست. عیب است که آدمی راکب خودش رو با مرکب یکی بگیره، و سوار ماشین خودش رو با ماشین یکی بگیره، بگی من این ماشینم، سوار بر اسب، من اسبم، سوار بر تنه، بگوید من این تنم. اشتباه میکنه. بعد به جای اینکه به جای به خودش قضا بده، به اون مرکب قضا، به جای اینکه به خودش برسه، به اون مرکب برسه. این از خود بیگانگی، یعنی خود رو عوضی گرفتن، چیز دیگری رو به جای خود نشاندن. این معنای دقیق آلیناسیون است، خود رو گم کردن. اما چه گم کردنی؟ در دیگری گم کردن. و این فوق‌العاده مهم است، چون من دیدم حتی کسی بزرگی مثل مرحوم دکتر شریعتی عشق رو هم نوعی از خود بیگانگی تفسیر کرده بود، که عاشق خودش رو در معشوق گم می کند، از خود بیگانه می شود، معشوق رو به جای خود می نشاند. اما با هزار اما یادمون نرود، معشوق راستین آنچنان نیست که من رو از خودم بستاند و من در اون گم بشوم، بلکه من خودم رو در اون پیدا می کنم. در دو چشم من نشین، ای اون که از من تری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشن تری. بله، من اگر خودم رو ظلم کنم، منحل کنم در یک موجودی که فروتر از من است، در یک موجودی که ضدیت با من دارد، برکننده وجود من است، در اون صورت خود را عوضی گرفتن و از خود بیرون آمدن است و از خود بیگانه است. اما اگر در یک موجودی که وجودتر از من است، منتر از من است، من منحل بشوم، در اون صورت من گم نشدم، من خودم را عوضی نگرفتم، بلکه به یک سطح بالاتری ارتقا پیدا کردم. به همین معنا در خدا گم شدن که معشوق برترین است و برترین معشوق است، من منتر می شود. نه تنها آدمی خودش رو فراموش نمی کنه، بلکه به نحو اکیدتری خودش رو پیدا می کنه و به یاد خودش می افته و وجودش شفافتر می شود. و اونچه که زوائد است و حواجب است، اینا همه مرتفع می شود، زدوده می شود، کنار می رود، و آدمی در آینه وجود خداوند خودش رو تمام قامت بریان می بیند و خودش رو باز می یابد، یعنی توبه به معنای واقعی در اونجا حاصل می شود. این معنای دقیق توبه کردن است، که تعبیری که من کردم این بود که چی؟ توبه از وجود. یعنی یک وجود ناشفاف، یک وجود پر از پرده، پر از حاجب، پر از آلودگی، این رو فرو میگذارید، شما به جاش یک وجودی می نشانید شفاف، طاهر، شستشو شده، و به طوری که در آینه خود خدا رو می بینه و در آینه خدا خود رو. این اون توبه واقعی است. یه غزل خیلی زیبایی داره مولانا، میگه اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد، نشاط و عشق به باغ بقا توانی کرد، ز منزلات هوا اگر برون نهی قدمی، نزول در حرم کبریا توانی کرد، و اگر به آب ریاضت برآوری غسلی، همه کدورت دل را صفا توانی کرد، ولیکن عمل رهروان چالاک است. تو نازنین جهانی کجا توانی کرد؟ نه دست و پای عمل را فرو توانی بست، نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد. ببینید، اگر به آب ریاضت برآوری غسلی، همه کدورت دل را صفا توانی کرد. خدا در وجودی میاد نشیند که کدورتی نباشد، که آلودگی نباشد، که خصالی که و ملکاتی که حاجب است و مانع است و فاصله میافکند بین ما و حقیقت و خداوند، آنها همه زدوده شده باشد. اونجا وقت میشود منزلگاه خدا، و در اونجاست که خدا و بنده یکی میشوند، یکی میشوند با همون اتصال بی تکیف بی قیاس. این آن است و او هم این است، و این در او می نگرد، خود رو می بیند. او در ما می نگرد، خود رو می بیند. اتفاق غریبی است، اتفاق غریبی است که در اینجا می افتد. توبه یک چنین کیمیایی است. توبه فقط گناهان شما رو، سیئات شما رو بدل به حسنات نمی کند، وجود شما رو طلا می کند، وجود شما رو خدایی می کند، آینه شفافی میکند که خدا در او میتابد، هستی و حقیقت در او میتابد. اینها رو هم گزاف نمیگن. وقتی میگه توبو الالله، به طرف خدا بیاید، حرف کوچکی نمیزنه، حرف کوچکی نمیزنه، بله همه جا خدا هست. اینما تو و فسم و الله، به هر طرف رو کنید خدا هست. ولی این عجبتر که من از وی دورم، پس چرا من خدا رو نمیبینم؟ برای اینکه وجودم تیر است. آینت دانی چراغم ماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. باید پاک کرد، باید یه جهدی کرد دیگه، اینجا یک قدمی باید برداشت، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. این چنین نیست. بله البته ممکنه خاصانی باشند که خداوند به آنها رو کند، ولی ما بالاخره باید جد و جهدی ببرزیم. این اون توصیه قرآنی است برای توبه کردن. بعد میتونید توبه کردن چه آثاری داره؟ توبه از حزن آغاز میشود. این رو از من بشن. حزن یعنی همون شرم. یه وقت است من شرم از کرده های خودم دارم، یه شرم از وجود خودم، هر دوتاش هست. یه وقت است که میگم چرا این کارهای بد رو کردم، یه وقت که میگم من چرا این کارهای فاسدم، ناقصم، کاستی دارم و چرا اینقدر آلودم. شرم از وجود خودم پیدا میکنم. اون وقت توبه داریم از افتارهای بد، توبه داریم از وجود ناوجود و وجود نازلال و وجود ناشایسته. این میشه توبه دوم. لذا از حزن آغاز می شود. این حزن، حزن سبز است، حزن سیاه نیست. حزن سیاه حزن فلج کننده است، یعنی دیگه به شما اجازه حرکت نمیده، میمونید و افسردگی است که بیماری است، باید علاج بشود. نه تنها شما رو پیش نمیبره، بلکه شما رو میخکوب میکنه و در جای خودتون می نشن. اما حزن سبز از جنس شرم است، شرمی که بر وجود آدمی عارض می شود، ولی سبز است به دلیل اینکه موجب رشد و نمو می شود. شما را از جایگاه کنونیتون جدا می کنه، فاصله می اندازه، با وضع کنونیتون همراهی با این حزن و با این شرم پیش می رید. پیش می رید تا وقتی که از اون خود آبوده، یعنی از اون ناخود جدا بشید و به خود برسید. در اون صورت این حزن بدل به شادی می شود، بدل به طرب می شود، و این اون شادی و طرب یک واقعی و وجودی است، نه اون شادی و طرب مصنوعی و کاذبی که ما می خواهیم گاهی پیدا کنیم. مثلا بنشینیم کسی برای ما لطیفه بگه، جوکی بگه، وزله بگه، کمدیانی یک نمیدونم گفته کمدی، نه اونا اتفاقا مال افراد حزینه، مال افراد حزینه. به تعبیر مولانا گفت رو به محبوسان غم ده ساقی و افیون بخیز، ساقی که شراب میده میگه برو اونایی که غم ناکن اینا رو به شون بده تا اونا لحظه ای موقتا از غم نجات پیدا بکنه. ما از درون شادی، این شادی، شادی محصول رسیدن به خیشتن است. آدمی تا وقتی که خودش رو گم کرد، تا وقتی که با ناخود قرین و عجین است، قنات است. یه تعبیری داره ابن سینا در اشارات، میگه اصلا لذت متعلق به وصول است، به وصال است، به چیزی که میرسی لذت میبری، و غم محصول فراق است. این به طور کلی درسته، اما بالاترین لذت، بالاترین طرب و شادی وقتی است که آدمی به خودش برسه، خود گم کرده اش رو پیدا کنه. ما یک روایتی داریم که از پیامبر منقوله، روایت بسیار جالبی است و من از اون استفاده ویژه خودم رو می کنم. این روایت می گوید که وقتی کسی توبه می کنه خداوند شاد میشه. ببینید خیلی تعبیر جالبی است. خدا شاد میشه، خدا آدم شاد میشه. وقتی کسی توبه می کنه خداوند شاد میشه. بعد مثال میزنه پیامبر، میگه فرض کن که در بیابان هستی، با شطورت، با زاد و راحلت تنها هم هستی، خسته ای و سرت روی زمین گذاشتی و خوابیدی. یک مرتبه از خواب بیدار میشی، هیچ خبری نیست، شطور رفته، زاد رفته، راحله رفته، روز هم به شب نزدیک شده، هرچه میگردی پیدا نمیکنی، هیچ مأیوسانو میاد و دوباره سر بر زمین میگذاری و دوباره میخواد، کار دیگه نمیتونی بکنی. بعد از خواب بیدار میشه، دفعه شطورت بغل بایستاده، چه شادی به تو دست میده. این تعبیر پیامبر است. خدا همون قدر شاد میشه که وقتی کسی توبه میده. خدا شاد میشه یعنی چی؟ این شاد شدن شخص توبهگر است، شخص توبه کار است که خودش رو پیدا کرده و خدا هم در این شادی شریک است. خداوند در این شادی شریک است. درست او هم شاد میشه، کیف میکنه که اونم بنده خودش رو پیدا کرد، بنده ای که به او گوشت کرده بود، گویی که با او نبود، او رو گم کرده بود. و اینجاست که این دوتا شادی به هم میپیوند. عارفان همیشه شاد بود و این تعبیر ابن سینا که و العارف و حشن بشن بسام، عارف همیشه بشاش است، بشاش است، متبسم است. یا در تعبیری که نهج البلاغه داریم که شخص مؤمن حزنش در قلب بشه ولی تبسمش بر لبشه و بشاشتش در روی اوست. بالاترین درجه شادی و تبسم وقتی است که شخص نزد خودش حاضره، گم نیست، غایب از خویشتن است. و غایب شدن از خویشتن، چنان که گفتم، غایب شدن از خداوند است و غایب شدن از خداوند غایب شدن از خویشتن است. خب این معنای عمیق و دقیق توبه است که ما در قرآن داریم و عارفان برای ما اون رو نقل کردن و بست دادن و اعماقش رو کاویدن. و گاهی اون تعبیر اون شاعر عرب که میگفت وجود و تزمد و لای آسد و زنب، وجود آدمی گاهی بدل به گناه میشه. یعنی این طور نیستش که رفتارش گناه آلود باشه، یه وجودی انقدر گاهی غایب از خود میشود، انقدر ناخود می شود و بی خود می شود که اصلا مثل یک گوله گناه است. و وقت آدمی از این وجود توبه میکنه، از این وجود شرمگین می شود و مایل است که یه آبی او رو بشوید. اون آب چیزی نیست جز دریای وجود حضرت حق. همون که مولانا گفت آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. آب گفت این شرم بی من، بی من کی رود، بی من این آلوده کی زایل شد. آب دار در اون بون حوز بگر خاک نیست، هر که اندر حوز ناید پاک نیست. آب دارد صد کرم صد احتشام که پریدان را پذیرد و سلام. شرم از شستشو نباید داشت، شرم از خویشتن باید داشت. این شرم که از برترین اوصاف وجود آدمی است. و من همیشه گفتم تقوا هم به همین معناست. ما یه تعبیر دیگری هم برای گناه در قرآن داریم و من بعدا البته به گناه باید برای شما بیشتر سخن بگم، ولی اکنون ما توبه از گناه رو توسعه دادیم به توبه از وجود. اون هست و در جای خودشه، توبه از صفات بد، توبه از افعال بد و توبه از وجود آلوده که محصول شرم از خیشتن است و شرم از خداوند است و بازیافتن خداوند. در قرآن تعبیر ظلم به کار رفته است، ظلم بر خیشتن. این هم نکته مهمی است. ما که این همه دست ظالمان می گریزیم، این همه به اصطلاح امروز طالب دموکراسی هستیم، طالب آزادی هستیم، ظالمان مگه چه کار میکنن؟ ظالمان ما رو در بند می نهن. ظالمان ما رو از خودمون می ستانن، نمی زارن اونی که می خواهیم باشیم، اون کاری که می خواهیم بکنیم. ما رو محبوس میکنن، ما رو محروم میکنن، ما رو از میان بر می دارن، می کشن. نمیذارن به محصولات خودمون دست یابیم، نمیذارن پا در راه رشد و کمال خودمون بگذاریم. ظالم اینه دیگه. خب چطور میشه که آدمی به خودش ظلم بکنه؟ اون نوبت از حضرت آدم یاد کردیم دیگه، که آدم گناه کرد و خداوند به اون توبه رو یاد داد. نمیدونست که توبه چیه و میشه به طرف خدا برگشت و میشه عذرخواهی کرد و میشه دوباره مقبول خداوند شد. خداوند توبه رو بود یاد دارم. چی گفت خدایا؟ چی یادش داد به آدم؟ گفت ربنا ظلمنا انفسنا. گفت اینو بگو، بگو خدایا من بر خودم ستم کردم، من ظالم به نفس بودم. ما قصه یونس رو داریم در قرآن. یونس پیامبری که مبعوث شد بر بحر العرب و طرف ها بود و داستان عجیبی داره که اونجا قرار بود که عذابی بر قومش نازل بشود و او هم این وعید رو به قوم خودش داده بود که عذابی خواهد آمد. اما پیش از آمدن عذاب گویا که توبه کردند، اون مردم توبه کردند و عذاب نیامد. جناب یونس عصبانی شد، زبانی شد و گمان برد که یا به او وعده دروغی داده شده است، اتفاقی افتاده که او نمیداند. علی حال و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. ظنون رفت از میان قومش، رفت بیرون. آیه خیلی مجمل است، یعنی اصلا جزئیات رو توضیح نمیده. ذهب مغاضبا، غضبناکانه راهش رو گرفت و رفت. و ظن ان لن نقدر علیه، گمان می برد که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت. تفسیرهایی در اینجا نوشته شده، من کاری به اونا ندارم که واقع امر چی بود. آیا چون بعضیا گفتن که یونس از خدا دلگیر شد، خشم بر خدا گرفت، عصبانی شد که چرا وعده او یا وعید او انجام نشده است. یه عده هم گفتن نه خیر، انبیا معصومند و بر خدا خشم نمیگیرند و معنی ندارد. لذا باید بگیم که از اینکه اون وعده وفا نشده بود خشمگین شد، نه اینکه از خداوند خشمگین شد یا از دست قوم خودش خشمگین شد. اینا فعلا محل کلام ما نیست، چون بحث کلامی نمی کنیم در اینجا. به هر حال مغاضبا، عصبانی بود، خشمگین بود، از میان قومش بیرون رفت. از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی. بعد این وسط رو قرآن دیگه حذف کرده، نمیگه که چه اتفاقی افتاد. خب در جاهای دیگه هست که ظنون که آمد رفت و بعد دارن مطابق بعضی از قصه ها سوار کشتی شد و با جای دیگه میخواست بره و بعد او رو از کشتی بیرون افکندند و یک فالتقمه الحوت، یک ماهی بزرگ نهنگی بود. بله در این آیه این چیزها نیامده است، همین این ابتدا آغاز آیه دنبالش میاد که فظن ان لن نقدر علی، فکر کرد ما بر او تعیین فنا داف ظلمات. یک مرتبه صدای او از میان تاریکی ها برخاست، گفت سبحانک انی کنت من الظالمین. گفت خدایا من ظالم. فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. ما هم توبه او رو قبول کردیم آن بانگ اعتذار و استغفار او رو شنیدیم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم، از غمی که اسیر او بود، گرفتار او بود، نجاتش دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو این گونه نجات میده. درس های زیادی در این آیه هست. عرفای بزرگی، سالکان بزرگی توصیه کردند که برای اینکه شخص دچار رستگاری روانی بشد، دچار سبکباری روحی بشود، خوب است که بارها با خود این ذکر رو بخواند. نه اینکه فقط زیر لب ذکری بخواند و تسبیحی بیندازد، نه خیر، حقیقتا از عمق جان بانگ برآورد که انی کنت من الظالمین، خدایا من بر خود ستم کردم و خود رو مورد ظلم قرار دادم و غم من، هم من، گرفتاری من، افسردگی من، حزن من، اندوه من به سبب همین است که من تحت ستم قرار دارم. مرا از این ستم نجات بده. و آنگاه خداوند میگوید که کذالک ننجی المؤمنین، کسانی که از عمق جان فریاد برآورند و اذعان کنند و اعتراف کنند که ظالم به نفس بودند، مورد توجه ویژه و عنایت ویژه خداوند قرار می گیرند و از اون محبوس ستم بودن خارج می شوند، همونطور که یونس خارج شد. کلمه ظلم به نفس، همونی که آدم به کار بود، همونی که یونس به کار بود، معنای خیلی جالبی داره دیگه. یعنی گویی که آدمی دو تاست. ما خب به تعبیر مولانا هم که دو تا که هیچی، هر آدمی هزاران تو دارد، هزاران لایه دارد، تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردون یا دریای عمیق. همونطور که این گردون لایه ها داره، یعنی افلاک داره و سیارات داره و آسمان های بسیار داریم، همونطوری که دریا اعماق داره، اعماق وجود آدمی حقیقتا به تعبیر مولانا افلاک داره، دریای عمیقی است. این رو کجا میگه مولوی؟ اونجایی که درباره خواب سخن میگه. میگه آدمی در خواب تو ز پیش خود به پیش خود روی. وقتی که خواب میبینی از پیش خودت، یعنی از یه طبقه وجودت اومدی رفتی تو یه طبقه دیگه. ما یه وجود صد هزار طبقه ایم. از یک طبقه رفتی در یه طبقه دیگه، بعد فکر میکنی که دیگه اومده پیش تو. من بارها به بعضی دوستانم میگم، مثلا پدرم خواب دیدم، یه مادرم به سر خواب، میگم خودتی، به شکل پدر در اومدی، به شکل مادر در اومدی، تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. تو در آنگاهی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شد. این که ما یه وجود مطبقی هستیم و صد هزار طبقه ایم، نکتهش که امروز هم روانکاوی کاملا اونو تصدیق میکنه. خب اگر اینطوریست، ما میتونیم یک بعد از وجود ما، یک طبقه از وجود ما، یک طبقه دیگر رو تحت ستم قرار. ما یکی نیستیم، ما چند تا آدم. و وقتی ما یه آدم واقعی میشیم که ظالم و مظلومی در میان نباشه، این طبقات هم یکی بشن، یکی بر دیگری فشار نیاره، درست مثل یک ساختمان چند طبقه، به اون طبقات بالا فشار میاد، طبقه پایین هایی که در طبقه پایین نشستن لگ بشن، خورد بشن، نابود بشن. نه، اینا هر کدوم در جای خودشون باشن و هیچ کدوم به دیگری ظلم نکنه و زور نگه. ما وجودمون که وجود چند لایه و چند طبقه است، گاهی یک بخش از وجود ما چیزی رو میخواد، اون بخش دیگه چیزی، یکی کمال میخواد، اون یکی هوسهاش رو مقدم میداره، اون یکی منافعش رو مقدم میداره. همینطوری این رجل فیه شرکا و متشاکسون، به قول قرآن دست و پان ما از این سو اون سو کشیده میشه، هر کسی هر طلب کار اومده و طلب خودش رو از ما میخواد. ما وقتی ظلم به خیشتن میکنیم، ظلم به خیشتن وقتیست که آدمی احساس بکنه، یعنی بداند که چند لایه داره وجودش، یکی داره اون لایه دیگر رو لگد میکنه، خورد میکنه، لگدمال میکنه، اونجاست که میگه ظلم را انفسنا، ما با خودمون ظلم کردیم. این ظلم از نفس وقتی که برداشته بشه و نفس مطمئنه بشه، یعنی این طبقات مختلف همه در تسالم با یکدیگر به سر ببرند و یکی زور بر دیگری نگه و آدمی خود بشه، نه همونی که هست، تکلف نکند در خود بودن. خیلی مهمه این مطلب. اتفاقا آیاتی که قبلا هم خوندیم که لا یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، افتتاحش هست که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما. عباد الرحمن، بندگان خوب خداوند، کسانی هستند که روی زمین طبیعی راه میرن، تکلف نمیکنند، خودشون رو نمیگیرن، از اونی که هستن همچی زاهدتر و مظلومتر نشون نمیدن یا رفیقتر نشون نمیدن، خود خودشون. این خود خود بودن این فقط در نزد دیگران، بلکه در نزد خیشتن هم باید باشه. آدمی نه با دیگران تعارف داشته باشه، نه با خودش تعارف داشته باشه، نه به دیگران ظلم کنه، نه به خود ظلم کنه، نه به خدا خود پشت بکنه، نه به خود پشت بکنه، نه خدا رو گم کنه و نه خود. خب در اینجاست که میتونیم بفهمیم که یه عارف چرا اینقدر شاده. اون همون کسی که شطور خودش رو پیدا میکنه اونقدر شاد میشه. آنه فکر کنید کسی خودش رو پیدا کنه چقدر شاد میشه. فکر کنید یه عمری از خدا غافل بوده، ناگهان خدا رو پیدا بکنه، ببینید چقدر شاد. این و این شادی، این طرب، همونست که مولانا میگه که گرچه من خود از ازل خرم و خندان زادم، عشق آموخت مرا نوع دیگر خندیدن. این عشق عشق نقوم اتحاد است دیگه، اتحاد بین عاشق محصول. این وحدت بین بنده و خدا این آدمی را از درون شکوفا میکنه، شاد میکنه، یک بشاشت ذاتی به آدم میگه. احتیاجی نداره کسی به رو بخندانه، یک لطیفه خوشمزه که یه خندهی تبسم مصنوعی بر لبش بیاد، بعدم فراموش بشه، غمها یه دنیا به سرش هوار بشن و هم خودش رو فراموش کنه، هم خدا رو، هم همه چیز رو. ببینید ما اینکه گفتن خود را بشناس، گفتن از درسی که سقراط گفت و استاد فلسفه بود، استاد افلاطون بود، و مهمترین درسش این بود که خود را بشناس. و اینکه سقراط میگفت که من از همه داناترم چون میدانم که نادانم. اگر این خود رو بشناس رو که حرف یک فیلسوفه شما بگذارید کنار حرف پیامبران، فرقان ما رو نمیگن که خود رو بشناس، میگن خود رو بازیاب، خود رو بازیاب، خودتو پیدا کن. نمیگم این منافات داره با خودشناسی، ولی خودیابی و خود رو بازیافتن معنای خیلی عمیقتره. ایز خود گم گشته خود را بازیاب، این شعر مرحوم اقبال داوودی است، فوق‌العاده است. ایز خود گم گشته خود را بازیاب، در مسلمانی حرام است این حجاب، در ایمان در واقع حرام است این حجاب، برای اینکه ایمان برای هم برداشتن این حجاب است و خود رو بازیافتن. تمام اون چه که در این عالم میگذرد را از من بشنوید، همه اون چه که مشغولیت های ما رو تشکیل میدهد در مسیر و در راستای خود فراموشی است، خود فراموشی است. حتی علم آموزی در مسیر خود فراموشی است. ما میریم سراغ علم که خودمون خود رو یافتن کار نازالی هم نیست، کمک میخواد، از یه جایی باید این اقامتی برسه به آدم. دنبال لذت میرن افراد برای اینکه خودشون رو گم کنن در لذت، خودشون رو فراموش کنن، توی جمع میرن میشینن برای اینکه خودشون رو فراموش بکنن. اصلا به آدم ها میگن بیان یه چیزی بگید دور برمون باشید، من با خودم نباشم، با خودم نباشم. برای اینکه ناخود اونقدر غلبه کرده و اونقدر نفوذ کرده که جا رو بر خود تنگ کرده و با خود بودن رو ملال آور کرده است، ولذا آدمی از این ملال میگریزه. حتی مولانا در یه جای اشاره داره، میگه که خیشتن مشغول کردن از ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال. میگه بعضی میشینن قرآن میخونن برای اینکه از ملالت رهایی پیدا کنن. من نمیگم که رهایی پیدا کنه از ملالت بده یا نباید دنبال گریز از ملالت باشه. ولی ریشه ملالت مهم، که این ملولی از کجا میاد، این ملولی از کجا میاد، چرا آدمی خسته میشه از خودش؟ دلیلش این هستش که نزد خودش نیست، نزد خودش نیست. درست مثل یک کسی که خونه خودش رو بل کرده، تو خرابه ها میخوابه، وقتی که برمیگرده به خانه، چون به خانه آمدی هم با خودی، به قول مولانا، چون به توفیق خود به توفیق مرتدی، چون به خانه آمدی هم با خودی. وقتی که میاد خونه خودش تازه راحت، هوم سویت هوم، جای خودم رو پیدا کرده، من اینجا، من توی خراب باچکان بودم، من توی در به در بودم، پیش این بودم، پیش اون بودم، دست همسایه بودم، آقاله بودم، من الان جای خودم پیدا کردم. مشکل کار این است، منطق دینی این است که جای ما پیش خداست، جای ما پیش خداست. فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، بهشت رو خداوند همین توصیف میکنه که ان المتقین فی جنات و نهر، متقین افراد پارسا در بهشت و باغ ها هستند. اما نکتهش اینه، فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، در جایگاه راستین خودشون، مقعد صدق در جایگاه راستین خودشون، عند ملیک المقتدر، نزد خدا. جای ما اونجاست، جای ما اونجاست، خود تر از ما اونجاست، بازگشت ما به خود بازگشت به اوست، بازگشت به او بازگشت به خویشتن است. بعد این می شود سرچشمه شادی و طرب لایزال، طرب لایزال، برای اینکه اون وجود بینهایت ما رو هم به کهکشانهای بینهایت از طرب بیزوال می کشاند و خود رو باز میابیم. در این خود بهشت هست، در این خود خدا هست، در این خود فرح و طرب هست. بی خود نیست که مولانا میگفتش که فرح ابن الفرح ابن الفرح ابن الفرح، من فرحم و زاده فرحم و نوه فرحم و نتیجه فرحم، مثلا جد و آباء من همه فرح بودن، طرب بودن، شادی بودن. اینا هیچ کدوم چیزی نیست غیر از این که آدمی به خودش رسیده باشه. بعضی وقت از من میپرسیدن که شمس با مولانا چی کار کرد، گفتم هیچ کاری نکرد، درس تازه بهش نداد، مولانا عالم بود، درس خونده بود، فقیه بود. گفتن پس چی؟ گفتم خودش رو به خودش کن. همین مسئله همین بود، خودش رو به خودش فیضه خود رو گشته، خود را باز یاب در مسلمانی برام است. و این خودی که پیدا کرد، خوبی رو که گم کرد، تو فقه گم کرده بود، در فلسفه خودش رو گم کرده، و هر کسی هم در یه جای خودش رو گم کرد، میداشت که گفت بیا از اینا بیرون، بیا بیا بیرون، اینا همش پرده است، اینا همش حجاب، اینا همش ناخوده، بیا به خودت، به خودش برسید، شکوفا شد. شاعری مولانا پس از اکسیدن به شمس حتی قبلا هم چند تا شعر گفته، ولی نه، این شاعری که ما نمیشناسیم را مولانا، این منبعی فوار و فیاض غزلیاتی که حقیقتا مست کننده است و هر کدومشون یک خمخانه شراب است. اینا پس از این بود که مولانا خودش رو یافت. خیلی جاها در توی تعبیراتی داره مولانا که این نکته خوب نشان میده، در خطاب به معلمینی که چهار تا کلمه چیز بلدن و میرن سر کلاس رو داد میدن به شاگرد ها، بعدم خالی میشن، وقتی خالی شدن اون موقع بد خو میشن، برای اینکه جواب سوال شده را نمیتونن، یه تا کنی مرقی راه حسنی خیش را بد خو و خالی میکنید، متصل چون شد دلت با اون عدن، این بگو مهراز بس خالی شدن. میاد وصل به دریا شو که ترس از خالی شدن نداشته باشی، اون وقت بگو، ولی وقتی که چهار تا کلمه بلدی اون موقع خالی میشی، یعنی توهی میشی، یعنی از پیش خودت به در میری، یعنی اون قنای ذاتی خودت رو در میبازی و بعد خودت رو هم میبازی، یعنی دیگه عصبانی شدن همینه که دلیلش از این ملالت برمیخیزه. در از غزالی یک دو بیتی نقل شده است که من مطمئن نیستم که غزالی گفته یا نه. میگوید که ما جامه نمازی به سر خم کردیم و از خاک خرابات تیمم کردیم، شاید که در این میکده ها دریابیم آن عمر که در مدرسه ها گم کردیم. حالا من نمیدونم سخن از غزالی رحمت الله علیه هست یا نیست و به ظن قوی نیست، برای که او چنین ادبیاتی ندارد. ولی هر کسی که اینو گفته، استفاده که میکنیم یه شاید که در این میکده ها دریابی اون عمر که در مدرسه ها گم کرد، ولی درسترش اینه که بگیم اون خود که در مدرسه ها گم کردیم. البته خود رو که گم کردی، عمر رو هم گم کردی و خیلی چیزهای دیگر رو هم گم کردی. پس ببینید، ما دو جور شادی داریم. یه شادی که محصول قفلت است، یک شادی که ما به دلیل قفلت به دنبالش میریم، یعنی به دلیل گم کردن خیشتن که حتی بر قفلت ما می افزاید، یک شادی درونزا و درونجوش داریم که محصول یافتن خیشتن است و محصول توبه است در حقیقت. و این توبه است که وقتی شما رو به خدا منسی میکنه، به کامون شادی ها و به سرچشمه خوشی ها شما میرسید که بهشت برین است به معنای واقع. یه حزن داریم، عبارت است از حزن فقدان تعلقات، این چیز رو از دست دادن، اون دست دادن، به اینجا نرسیدن، اون نرسیدن. یه حزن داریم، حزن از دست دادن خویشتن است که حزن مبارک است. یه حزن داریم، حزن است که شرمسار از وجود خویشتن بوده است که اون هم بسیار مبارک است. فکر نکنید که وقتی میگیم شرمسار از وجود خویشتن بودن به معنای عدم اعتماد به نفس از این تعبیراتی که امروز به کار میبرن است، یا تحقیر خویشتن است. اصلا و ابدا اینا شناختن خیشتن است، بازیافتن خیشتن است و اذعان به محدودیت های وجود خیش کردن و بعد سرفراز از این بودن که میخواهیم ارتقا پیدا کنیم و این وجود فرو افتاده رو دستش رو بگیریم و بالا بکشیم و به مسند رفیع تری بنشانیم. محصول خودشناسی است، هم علت خودشناسی است، هم معلول خودشناسی است، هم علت خودیابی است، هم معلول خودیابی است. از اینجا شما حالا تفاوت بین عارف و عالم رو هم درک می کنید. عالم خودشناس است اما عارف خودیاب است. چون من ممکنه فلسفه بخونم، علم بخونم، فیزیولوژی بخونم، بیوشیمی بخونم، فیزیک بخونم، فلسفه بخونم، اینا هر کدومشون تعریفی دارن از وجود آدمی. بعضیاشون بدن من رو من میشناسن، بعضیشون ذهن رو، مغز رو، روح رو، غیره رو. ولی اینا همه شناخت است، اینا خودشناسی است، بسیار هم نیکوست، ولی خودیابی یک چیز دیگر است، یک چیز دیگر است. و اینکه ما گفتیم که انبیا نیامدن به آدم ها درس یاد بدن، منظور اون همین، گفتن برید خودتون، خدا عقل داده، برید طبیعت رو کشف کنید، برید فکر کنید، برید تحقیق کنید، برید چیز یاد میگیرید، بشینید خطاها هم دیگه رو تصحیح بکنید، مجادله بکنید، کتاب بنویسید. بسیار عالی. اتفاقا تو بعضی از کلمات و عرفا هست که شیطان یه عده‌ای رو تشویق میکنه که این کارا رو بکنه. بیرون کتاب بنویسید، برید منبر برید، برید نمیدونم موعظه بکنید، برید تفاخر بکنید، برید جایزه بگیرید، برید کیف بکنید، دیگه شما به تحصیل میکنید. اینا خودیابی اینا نیست، اینا خیشتن رو گم کردن است، خیشتن رو گم کردن است. پیامبران برای اینا نیامد، گفتن اینا رو که خودتون بلدید و خداوند ابزار لازم رو هم داده رو ببینید و کشف کنید و کیف کنید. ولی خودیابی یعنی همه این تعلقات که همه حجوم آوردن برای که ما رو از خودمون بستانند، میون این مهاجمین خود رو بازیافتن، اون هنر اونجاست و بزرگان اینجاها به درد ما میخورن. معلمین روحانی اینجا هستند که به کار ما میان، اینجا هستند که در واقع چشم ما رو باز میکنن، میگن برتر از خودشناسی خودیابی هم هست و خودیابی در اثر توبه صورت میگیره و توبه بازگشتن به خداوند است و بازگشتن به خداوند بازگشتن به خیشتن است و بازگشتن به خیشتن منبع همه شادی ها و کمالات. اینجا شما خیار لازم دارید، کسانی که معلمین الهی هست دست شما رو میگیرن و در دستان نوازشگر خداوند میگذارن و شما رو میبرند به اون سویی که حتی وقتی گناه هم میکنید در اثر استغفار شادی مضاعفی پیدا میکنید، احساس آمرزش میکنید، احساس آموزش، احساس سبکی، احساس شستشو شدگی، احساس طهارت میکنید، احساس مقبولیت میکنید، محبوبیت میکنید. اینا چیز هست که همه در اثر توبه حاصل میشود. لذا توبه رو فقط توبه از گناهان نگیرید، توبه ضد از خود بیگانگی است. این همه ما را یک خود بیگانگی میشه در این اون چیزی است که ما رو میتواند بیرون بیاورد. لذا نهایت سخن منم همان است که قرآن گفت توبو الالله، توبو الالله. من دو تا آیه قرآن هم هست که در پایان سخن بخوانیم و سخن رو به پایان ببریم. اینها این آیات ظاهرا باز در باب توبه از گناهان است، ولی مفهوم خیلی از اینها میتواند وسیع تر باشد. انما التوبه علی الذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب و اولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیم. توبه واجب است بر کسانی که کار بد رو میکنند، کار بد میکنند اما از روی جهالت کار بد میکنند. اگر عمدن و با علم به این که کار بدی است، آنها توبهشون خیلی دشوار است. یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب و بلا فاصله توبه میکنند و شرمگین میشوند و معذرت خواهی میکنند. اولئک یتوب الله علیهم، اینا کسانی هستند که خداوند هم به سوی اونها بر میگردند، رو میکنند و توبهشون رو میپذیرند. و کان الله علیما حکیما. و لیست التوبه علی الذین یعملون السیئات، توبه نصیب کسانی نمیشوند یا مقبول واقع نمی شود از کسانی که کار بد می کنند. حتی اذا حضر احدهم الموت، تا وقتی که مرگ می رسد، قال انی تبت الان، وقت میگن ما الان توبه کردیم. وللذین یموتون و هم کفار، توبه نصیب کسانی نمی شود و مقبول نمی افتد از کسانی که در حال کفر می میرند. اولای که اعتدنا لهم عذابا علیما. خب ببینید، یه معنای روشن دارد دیگه این آیات. توبه از کار بد است، یا عملون سو، سو رفتار است. میگوید که قاعده اصلی این است که خداوند توبه کسانی را قبول میکنه که اولا عمدن گناه نکردن، سهوًا و جهالتن کار سوی را انجام دادن و پس از اینکه متوجه شدن که کار بدی کردن بلا فاصله توبه میکنن. یعنی این شرمی که بر آنها حاکم می شود آنها رو به سوی توبه کردن و روی آوردن به خداوند می کشد و خداوند هم به آنها رو می آورد. اما توبه کسانی که کار بد رو می کنند، یعنی می دونن هم دارن کار بد می کنند، متوجه هم می شن اما توبه نمی کنند. حتی اذا حضر احدهم، تا وقتی که مرگ به آنها برسد و اون موقع به زبان میان که اینی تبتلان، که اینا متاسفانه توبهشون قبول نمیشه، یعنی تأثیری در وجود اونها نمیگذاره، یعنی شستشون نمیشن. اینا گذاشتن تا آخرین فرصت هم از دست رفت، فرصت شستشون بخیشتن. حالا میگه حتی اذا حضر احدهم الموت، مگه ما میدونیم کی مرگ ما خواهد آمد؟ هر لحظه ممکنه مرگ در برسه دیگه، کسی که خبر نکرده، کسی که اطلاع نداره که مرگ. لذا این که میگه عملون السیئات، حتی اذا حضر احدهم الموت توبه نمی کنند تا وقتی که مرگ برسد. ممکن است همین لحظه مرگ برسد. پس این هر لحظه لحظه است که آدمی باید توبه بکنه، باید به خودش برگرده، در خود نظر مجدد بکنه، اون چرا که در خود ناروا و ناراست میبیند، از رفتار و از ملکات و خصال و از رابطه با خدا، همه اینها رو در حال تصحیح باشه. من حالا از شما میپرسم، آدمی که اینقدر به فکر شستشو کردن خودش باشه، اصلا به فکر این میفته که مثلا صد دیگری کلا بذاره، از دیگری غیبت بکنه، بدگویی بکنه، به کارهای نامربوط بپردازه؟ آدمایی که به کارهای نامربوط بپردازن برای اینکه خودشون آزاد احساس میکنن. کسی که اینقدر در دم خیشتن است و دائما در این فکر است که نکنه مرگ برسه، نکنه الان من با یک وجود کاملا ناپاک از این عالم برم، با این سرمایه زیر و این زیانی که کردم، و بعدا خود چیکار بکنم؟ ببینید این که میگه حتی اذا حضر احد الموت، تا وقتی که مرگ برسد، یعنی در هر لحظه از زندگی ما این احتمال هست، ولذا قبل از این که فرصت از دست برود بعد تو بده. یعنی آدمی باید خودش رو به خداوند عرضه کند، عرضه کند، بگوی خدایا من چنینم، و رو بیاورد به خدا، با او دوستانه و معذرت خواهانه سخن بگوید و تقاضای مقبولیت بکند و از خداوند بخواهد که بپذیرد از او. در این صورت است که توبه میتواند وجود آدمی را عوض بکنه و اونو بدل به یک شخصیت دیگری بکنه، تا به پاکیزه پا به وادی آخرت بگذارد، به جهان دیگر بگذارد و با خنده خداوند روبرو بشود. خب سخنم رو در باب توبه به پایان میبرم تا نوبت آتی به محضر دوستان باز بشتابیم و از نکات دیگر قرآنی آنچه را که آموخته ایم با یکدیگر در میان بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
سلام، متشکرم.
خیلی ممنونم. از مباحث پربار شما در باب قرائت قلبی قرآن سپاسگزارم. در ضمن توضیحاتتان درباره عمل صالح و شرط مقبولیت آن، نکته‌ای برای مورد سوال واقع شده. در شرح شما در کیمیای سعادت، کتاب عادات، باب گزاردن حق صحبت با خلق، فرمودید که بسیار کارهای نیکو در عالم هست که به خاطر نیکوییشون آنها را انجام میدیم و چون نیکو هستند مقبول خداوند هم هستند. البته اشکالی ندارد که در انجام دادنشان مقبولیت نزد خداوند را منظور نکنیم، اما اگر بکنیم چه بهتر. اگر ممکنه از توضیح بفرمایید راجع به این نکته با بحث عمل صالح و شرط مقبولیت آن در سوره بلعصر. سپاس از توجه و بزرگواریتان.
بله ممنونم. من شاید چند بارم توضیح دادم ولی بازم عرض می کنم خدمتتون، شاید برای دیگرانم ابهام باشه. ملاحظه بکنید عمل، بله خودش خوبه و خودش هم بده، این به جای خودش. یعنی منظور این استش که لازم نیست که شرع بگوید چه کاری خوب است و چه کاری بد است. خود آدمیان در میابند چه کاری پسندیده است و چه کاری ناپسندیده است، شرع هم به اونها ارشاد میکنه. این نکته اول. اما این نکته این که عمل رو آدمیان تشخیص میدن کدوم بده کدوم خوبه، قصه رو تمام نمیکنه. نکته های اینجا هنوز باقی میمونه. و این که یه عمل ممکن برای دیگران خوب باشه برای من خوب نباشه، این با اون تفکیکی که ما کردیم اینجا بود. گفتم ممکن است برای دیگران پاک زهر باشه، برای خود من زهر باشه، و مثالش هم که زدم همین بود. گفتم که من یه عملی رو ممکن از روی تفاخر بکنم، برای فخر فروشی بکنم، بیان درس بدن، یا گفتم واعظی که میاد وعظ میکنه اتفاقا ممکنه وعظ او مفید بیفته برای خیلی دلها رو، همه رو نرم کنه و به سوی حقیقت متوجه کنه، ولی خود او وقتی که متعظ نیست، یعنی همین پندهای خودش رو خودش عملی نمی کنه، بلکه خودش در باطن اهل فسق و فجوره، این عمل او برای او مفید نیست، گرچه برای دیگران میتواند مفید باشه. لذا نسبت عمل رو با فاعل رو هم باید در نظر گرفت، نسبت فعل رو با غیر فاعل رو هم باید در نظر گرفت. می تواند برای جامعه مفید باشه، برای خود شخص مفید نباشه. اتفاقا بیشتر کارها اینجوری، مولانا میگه که خیلی از عالمان دنبال جذب مشتری هم. و درست هم هست. و علم چندان که بیشتر فانی چون عمل در تو نیست، نادان علمشون که بیشتر میشه غرورشون هم بیشتر میشه، خودخواهیشون هم بیشتر میشه. این علم به اینا نه تنها نفعی نرسونده بلکه ضرر رسونده، ولی به دیگران ممکنه نفع برسونده. بنابراین عمل صالح اون عملی است که تقضیه کند ایمان من، یعنی تقضیه نکند استکبار من، خودخواهی من، بلکه تقضیه کند من را برای اینکه به خودم، به خود حقیقی خودم برسم. که با توضیحاتی که دادم گفتن ایمان در واقع معناش این است، چیزی که شاخ گستاخی آدمی رو می شکند و وجود مستکبر او رو وجود فروتنی می کند. این حقیقت ایمان است و عمل صالح به درد یه چنین آدمی میخوره، اینو او رو قوی تر میکنه و فربهتر میکنه. در حالی که عمل صالحی که مفید برای دیگرانه ممکنه که برای شخص فاعل به منزله زهر باشه و وجود او رو تازه ناقصتر و آلوده تر بکنه. امیدوارم که توضیح من روشن باشه.
سوال کردن اهل صبر، اهل تسلیم، اهل رضا، اهل قرب، اهل شکر و اهل احسان آیا از منظر قرآن تفاوت دارند؟
والا نه تنها از منظر قرآن تفاوت دارن، از منظر اخلاقی و عرفانی هم تفاوت دارن، که تضاد دارن. نه اینا هم با هم قابل جمع هم. ولی تعریف هاشون متفاوته، یکی نیست. لذا یک چیز شکر، یک چیز تسلیم، یک چیز اینا متفاوتن ولی کاملا متلائمند، یعنی میتوانند در کنار یکدیگر به نیکی و مهربانی بنشینند، یعنی در وجود یک انسان جمع بشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از جلسه پربار شما، قلب ما رو واقعا گرم کردید. آقای دکتر، من چند جلسه از سوالی رو میخوام از خدمتون بپرسم، منتها فرصت نشد، یعنی نرسیدم به بخش رایسندها. در رابطه با این آیه از سوره آیت در واقع از آیت الکرسی که میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خواستم بپرسم این ولایت خدا بی واسطه بر قلب مؤمن هست یا اینکه از مجرای ولی خدا صورت میگیره؟ حالا میدونم شما از این واژه مکانیزم خیلی این واژه رو مطلوب نمیدونید، ولی خواستم بدونم اگر حالت دومه، یعنی ولایت الهی با واسطه از مجرای ولی خداست، این مکانیزمش یه جورایی چجوریه؟ آیا ما میتونیم از این به این نتیجه برسیم که در واقع حضرت مولانا به این نتیجه رسیده که پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است؟ خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزارم ازت.
به هر حال در این که مجاری داریم در این عالم، مجاری فیض، مجاری ولایت، ظاهرا بحثی نیست. خود مولانا هم همین بیتی که شما خوندید میگه از پس هر پرده قومی را مخام، صفصفندید پرده هاشون تا امام، آهنی آتشی که اصلاح آهن یا زر است، که سناغ آبی و سیسی بتر است. همین رو میگه، میگه که همه نمیتونن چشم بر خورشید بدوزن، چشمشون اون توانایی رو نداره، لذا اون نور خورشید رو باید ضعیفتر و رقیقتر کرد تا مناسب چشمان ضعیف زعفا بشوند. همینطور است. باز جای دیگه خود مولانا هم باز اشاره میکنه که میگه بعضی از خورشید گرمیش رو میبینه، وانجا اون نور را بینا بود، کار او که کار حاله او که کار برکشید وصف او که کار بوسینا بود. کسی که بزنه چشم در خورشید بدوزه خیلی کمه، ولی بعضیا گرچه چشمشون نابینا یا ضعیفه دست کم گرماش رو احساس میکنه. اینو مثال البته. و ما البته در روایات داریم، حتی در دعای شعبانیه هستش که ما حجابهایی از نور داریم، که به نظر یک تعبیر پارادوکسیکال میاد، حجاب که نمیتونه از جنس نور باشه، که حجاب ضد نوره، ولی نه، حجابهای نوری یعنی همین، یعنی حبوب اولیاء خداوند که خودش نورانیست ولی نور رو پس میده، یعنی به پایین تر از خودش این نور رو ارسال میکنه و میفرسته. بنابراین من مجاری ولایت الهی در عالم هستن، حالا ما مصادیقشون رو بدانیم و ندانیم. درست شبیه میمونه که مثلا من وقتی که هیچ ریاضیات و جمع و تفریقم بلد نیستم، نباید برم پیش پروفسور ریاضی، مو از اون نمیتونم استفاده کنم، من باید معلم خودم رو پیدا کنم که اون در حد خود من است و جمع و تفریق و زد تقسیم کمتر و بیشتر یاد میده و همطور پله پله برم بالا. یعنی این دانش به اصطلاح از اون بالا که ریزش میکنه مستقیما به دست من نمیرسه، همین میاد دست معلمین جزء تا به من هم برسه. ولایت الهی، فیض الهی همینطور است، از مجاری خودش نزول میکنه و جریان پیدا میکنه. واقعا تاغوت هم همینطوره. اونجا ما تاغوت های بزرگ داریم، تاغوت های کوچیک داریم، سرچشمه های شرافت و رجالت در آوردن و همچنین منابع خردتر، یک چنین جریانی و قاعده ای در عالم جاری است. و بنابراین به تعبیر مولانا، رو به جور یار خدایی را تو زود، چون چنین کردی خدا یار تو بود، کان لله بوده در مامزا، تا تکان الله له آمد جزا الی آخر. هر کسی یار خودش رو باید پیدا بکنه، ولی خودش رو باید پیدا بکنه و ولی هر کسی اون کسی است که او رو می جنبانه و می شورانه و بیدار میکنه و هشدار میدهد و تکانش میدهد. من نباید دنبال این باشم که یکی از بزرگان و اولیای الهی دست من رو بگیر، نه، من باید اون که ایمیجیتلی، یعنی همین بلا فاصله بعد از من قرار داره، که اون میتونه دست من بگیره، بلند میکنه، اون منو موف میکنه، میجنبانه و همینطور تا پله های بالاتر. لذار رو به جویار خدایی را تو زود، چون چنین کردی خدا یار تو بود. و این خدا همه جا هست، نزد همه اولیایش هست، از مراتب عالی تا مراتب نادون. و آدمی در اصل این مصاحبت میتواند وصل به اون عوالم بالا شود.
سلام آقای دکتر، صدای بنده رو داری؟
بله،
خیلی ممنونم به خاطر صحبت های ارزشمندتون و مباحث که در قرارت قلب مطرح کردید. آی دکتر، من یه سوالی داشتم خدمتتون در رابطه با شکستن توبه. میخواستم بدونم که من در آیه میخوندم که کسایی که زیاد توبه میکنن و عهد خودشونو میشکنن، در واقع خدا رو مسخره میکنن. حالا ممکنه که به دلیل ضعیف بودن نفس این کار صورت بگیره. میخواستم ببینم که این به چه صورته، یعنی اگه فرد در رابطه با موضوعات مختلف توبه بکنه که خب این خیلی خوبه، اما در رابطه با یه موضوعی که ضعیفه و نمیتونه اونو ترکش کنه به این سادگی، مرتب توبه میکنه و اون عهد خودشو میشکنه، آیا این شکستن نوعی مسخره کردنه و آیا اون هم موجب خوشنودی خداوند میشه یا نه؟ ببخشید که من هول کردم، نتونستم مطلبمو درست بیان کنم.
نه، متوجه شدم چی میفرمایید. خب عهد شکنی البته خوب نیست، ولی باب توبه هیچ وقت بسته نیست. خداوند ضعف های آدمیان رو میدونه، خلق الانسان و ضعیف، و خودش هم گفته. لذا یکی از نمونه های ضعف ما همین است که عهدمون رو میشکنیم، نه یه بار، نه دو بار، 10 بار ممکنه بشکنیم، ولی چون خداوند عالم به ضعف ماست، تا دم مرگ اگر کسی فرصت بیابد توبه بکند مقبوله، هیچ مشکلی نیست. یعنی نباید کسی از این که عهد شکنی کرد مایوس بشه، اتفاقا این که از گناهان کبیر مایوس شدن از رحمت خداوند است. واستوسع رحمت الله، به قول ابن سینا رحمت خدا رو خیلی گسترده بدان و هیچ وقت خودت رو محروم از آن در مدان. همیشه در هست، باز است و مشکلی نیست. بله، خب البته باید عوامل نقض عهد رو پیدا کرد، اون رو باید. مثلا یک کسی ممکنه با خودش عهد کرده باشه که فلان حرف رو نزنه یا فلان غیبت رو نکنه، خیلی خوب. بعد بگرده ببینه که مثلا در میان یه جمعی که میشینه، اون جمع کیا هستن، اونا ممکنه شخص رو به غیبت وادار کنه. یا مثلا کسی توبه از شراب خواری کرده، بعد دوباره با شراب خواران بنشه، به تعبیر حافظ با کافران چه کارت گر بت نمی پرست. اینا آدمی رو میکشونه به طرف نقض عهد. باید اسباب و عللش رو پیدا بکنه، یه دچار اون خطا هم نخواهد شد.
سوال کردن: سلام جناب دکتر گرامی، انشالله صحتمند و سلامت باشید. در بحث توبه لطف نموده مراحل ششگانه و شرایط توبه که توسط امام علی در نهج البلاغه ذکر شده توضیحاتی بفرمایید.
خب این عزیز که ظاهرا اون رو میدانند خودشون مراجعه کنند، من به دوستان هم توصیه میکنم که مراجعه کنند. من اینجا خیلی فراتر از قرآن قدم نمیگذارم، مگر چیزهایی که کمک کنه به فهم ما از قرآن، ما قرائت قلبی قرآن، و الا در باب توبه سخن بسیار از روایات بسیار از همون مراحل ششگانه که در نهج البلاغه آمده است شنیدنی است، آموختنی است. عزیزان مراجعه کنند، اونجا خواهند یافت در جلدش نهج البلاغه کسی در حضور امام علی استغفر الله گفتن، استغفار کردن و ایشان اون گفتن فلانه این سخن سنگینی است. میفهمی داری چی میگی؟ میفهمی مغفرت یعنی چی؟ معذرت خواهی از خداوند یعنی چی؟ این یه امر زبانی نیست. و بعد به او توضیح دادن که باید چه مراحلی رو طی کرده باشی تا این استغفار به معنای واقعی بر زبان تو جاری بشه. الان نیکوس که من عزیزان بگم خودشون به نهج البلاغه مراجعه کنند و اون مراحل رو طی کنند، ولی اگر هم نتوانستند طی کنند مایوس نشوند. همین که نادم باشند، شرمگین باشند، غمگین باشند، حزین باشند، در فکر خود باشند، مشغول خودکاوی باشند، همیشه یتوبون من قریب، خیلی زود توبه کنند بلا فاصله، همین بسیار بسیار عالی است و راه ما رو به جلو خواهد گشود.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
آقای طاهری بفرمایید.
آقای دکتر، مفهوم توبه که عنوان کردین با یکی از اسمای خداوند، با عدالت خداوند در تضاد قرار نمیگیره؟ چون لااقل مفهوم انسانی عدالت اینه که اگر خطایی کردی باید بکشی، باید مجازاتش رو تحمل کنی. بعد این یک سال دکتر، یه سال دیگه هم اگر به من اجازه بدین، چون خیلی مرتبطه با بحث امروز. آقای دکتر، آخرین آیه قرآن که خوندین در رابطه با اون، ابن عربی میگه که فرعون با ایمان از دنیا رفت، بعد باز این در تضاد قرار گرفت اون آخرین آیه‌ای که شما لطف کردین آخر جلسه خوندین. اگر این دوتا رو محبت کنین، روشن کنین، خیلی ممنون میشم ازتون. متشکرم.
خواهش میکنم. من هم بیانید راجب اون سخن ابن عربی، من هیچ تأثیری نسبت به ابن عربی ندارم، مولانا هم به هیچ کس هم ندارم. اون سخن ابن عربی به نظر من سخن نامقبولی است. و بله، اونجا اشاره میکنه، میگه که وقتی که فرعون در دریا رفت و خودش رو در معرض غرق دید، گفت آمنت به رب موسی و هارون، من به خدای مصابه ها رو ایمان آوردم. ابن عربی همین رو گرفته و میگه که پس این با ایمان از دنیا رفت. فقبضه طاهرن مطهرا، خداوند روح او رو قبض کرد در حالی که او پاک و پاکیزه. چرا پاک و پاکیزه بود؟ چون بعد از این که گفت آمنت به رب مصابه ها بود، گناه هم نکرد دیگه، بلافاصله مرد. ایمان آورد، گناه نکرده، از دنیا رفت، بنابراین قبض زبو تاهرن متحد. خب این بله، این منافات پیدا میکنه و همین آیهی که خوندیم که چی؟ لیست توبت علی الذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. توبه مقبول نیست از کسانی که تا دم مرگ توبه نمی کنن، همین که مرگ رو پیش چشم میبینن توبه. آره، اون سخن ابن عربی مورد اعتراض خیلی هم قرار داشته و فقط من نیستم که اون رو قابل قبول نمیدونم. بنابراین اگر اعتراضتون به ابن عربی است، من شریکم در این اعتراض. اما نکته اول این که کسی که کار بدی کرده باید بکشه. چرا باید بکشه؟ با ما دو جور کار بد داریم. کار بدی که مثلا ضرر زیان به دیگران است، حق الناس است به اصطلاح، اون یه حرفه، اما به کار بعدی شما در دیده نافرمانی کردید، چرا باید بکشید؟ حالا بحث نافرمانی بذاریم کنار، یه کاری کردید، خودتون رو آلوده کردید، ناپاک کردید، چرا باید ناپاک بمونید؟ یه راهی رو پیش شما باز گذاشتن، میگفتن خودتون رو بشورید، خودتون رو مطهر و طاهر بکنید. این قاعده از کجا آمده است که اگر من حالا عمدن یا سهوًا ناپاک شدن، به هر حال یه کازی زیانی به خودم زدم، چرا این زیان بر پایدار بمونه؟ راه رو باز گذاشتن، گفتن نمیتونید جبران کنید. عدالت خداوند کجا منافات داره با این؟ اتفاقا این از کرم خداوند است که راهی رو به روی ناپاکان، آلودگان، خطاکاران گشوده و میگه حالا سهو کردی، عمد کردی، کار بدی کردی، ولی میتوانی جبران بکنی. بله، من اگه جبران نکردم تو وقتی که دانشو هم این اساسا با عدالت نداره، منافات نداره، بلکه فوق عدالت است، کامل تر از عدالت است که همون کرم و احسان الهی باشد.
سوال دیگه کردن، گفتن که دو جلسه گذشته در باب تعصب سخن فرمودید و از برخی اندیشمندان که بری از تعصب بوده و یا هستند سخن گفتید. مشتاقم درباره مولانا و تعصب نیز افاظه بفرمایید.
خب حالا اون یه بحثش متعلق به این جلسات قرآنی نیست. یه وقتی انشاءالله اگر سراغ با ما رفتیم بحث رو برام مطرح میکنیم انشاءالله. من چون امشب جای مهمان هستم، عزیزان اگر اجازه بدهند من جلسه رو زودتر ختم کنم. سوالی باقی مون انشاءالله دفعات بعد به اون خواهیم پرداخت. از همه عزیزان خداحافظی میکنم و همگان رو به خداوند کریم میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.